أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا حدودی روشن شد که محدوده وصیت همه اینها تغییر پذیرن، یعنی هیچ کدامشون سابقه لزومی ندارن. وصیت کننده اگر یک مطلبی را وصیت کرده است میتواند او را تغییر بدهد از وجود و عدم، یعنی اصل وصیت را که علم یکم بکنند. مشابه را میتواند تغییر بدهد، یک چیز دیگری را مشابه قرار بدهد. مصالح را میتواند تغییر بدهد، یعنی مالی که وصیت کرده است در باره شخصیت حقیقی یا حقوقی صرف بشه عوض بکنه، به دیگری منتقل بکنه. وصی را میتواند عوض بکند، پس اصل وصیت را تغییر بدهد. تغییرش هم یا به وجود و عدم است یا به نحوه تصرف در این شؤون یاد کنه. مطلب دیگر این که عمل به وصیت واجب است، حرفی درش نیست. اما معنای وجود عمل وصیت اگر بر فرض قصد وجه لازم باشد، معناش این نیست که وصی اگر خواست اون کارا را انجام بدهد قصد وجوب بکند. قصد وقت که خب لازم نیست، حالا اگه جای ضرورت داشت برای تشخیص عبادت بین واجب و مستحب اونجا ممکن است، اما نوعا قصد وقت لازم نیست. در عبادت قصد قربت ضروری است، اما در غیر عبادت و همچنین در عبادت قصد وقت لازم نیست. لیکن حالا اگر خواست قصد وقت بکند، در جایی که مثلا وکیل هست یا نذر کرده است یا قسم خورده است یا وصی شده است که فلان کار مستحب را انجام بدهد یا فلان کار مباح را انجام بدهد، او وصیت کرده است که فلان کار را انجام بدید، این مال را در فلان را صرف بکنید که جزء خیرات است. اگر قصد وجه لازم باشد، این بر او واجب نیست که اون کار را به قصد وجوب انجام بدهد، چون اون کار واجب نمیشه، عمل به وصیت واجب میشه. عمل به وصیت را میتواند قصد وجوب بکند، اما اون کار را نه. مثل اینکه کسی نذر کرده که فلان کار را انجام بدهد، اون کار واجب نمیشه، عمل به نذر واجب میشه، وفای به نذر واجب میشه، و وفای به نذر اینه که اون کار را انجام بدهد. نه اینکه کسی نذر کرده است که در اول ماه روزه بگیره اون روزه بشه واجب. وصیت هم همین طور است به ماننده آن. پس اگر قصد وجه لازم باشه یا خواسته باشه در یه جای قصد وجه بکنه، عمل به وصیت را به قصد وجوب میتونه انجام بده، نه اینکه اون کار را، مگر اینکه اون کار خودش واجب باشه. خب پس تغییر در همه شؤون وصیت جایز است. تغییر هم اما بالوجود و العدم است، یعنی اصلا نکند، یا اینکه نه در کیفیتش به کمیتش تغییر داره بودند. مطلب بعدی آن است که اگر خواست و قصد وجه بکند، قصد وجه نسبت به عمل وصیت است که وصیت که بر من واجب است انجام میدهم قربتاً الله مثلا، نه اینکه اون کار بشه واجب. مطلب بعدی آن است که در وصیت دو تا مطلب است، یکی اینکه مثلا اصل کار خیریست و انجام بدهد و بر وصی واجب است برابر وصیت نامه عمل بکند، این یکی. یه وقت است که خود اون وصیت کننده بیراه رفته است و اجحاف کرده. در اونجایی که خود وصیت کننده اجحاف کرده، اون رو هم قرآن کریم فرمود که وصی باید تنظیم و تعدیل بکند، که این وصی رو همون کریمه سوره بارکه بغل قبلا بحث شد، حالا باید یه بارم بخونیم. تتمه فروعی که مرحوم محقق ذکرده به انضمام اون روایات بابی که مفصل بود و قسمت مهمش خونده شد، یکی دو تا روایت مونده، اونم باید بخونیم با خواست خدا. مرحوم محقق فرمود که ولی موسی الی، یعنی وصی، ان یرد الوصیه، پس بر او قبول واجب نیست، مادام الموسی حیه که گذشت، به شرط ان یبلغ حرت، یه بارش بر او تحمیل شده میتواند قبول نکند. ولی اگر نخواست قبول بکند، باید که این وصیت کننده را اعلام بکند، این ردش به او برسد تا او وسیله دیگر بگیرد. اصل اولیه عدم وجوب است، اون یه بار رو بر او تحمیل کرده است. یه بعد از مسئله اجاره است و اجیر شدن امثال ذالک است و مطلب دیگه است که بر اجیر واجب است کار مستاجر رو انجام بده. چون اجیر مجر میشه، مجر خودش اجاره بیده و اون شخص صاحب کار میشه مستاجر. اون یه عقدیست که طرفینی با دفاع بکنه، اما اینجا بر او واجب نیست که حرف موسی را وصیت کننده را بپذیرد، میتوارد کند. لکن برای اینکه این کار او زمین نمونه، اگر چنونچه نخواست قبول کنه و خواست رد بکنه، باید رد بکنه و رد بالغ که بهش برسه و تکلیف خودش بدونه، ان یبلغه رد بشه. ولو مات قبل رد، اگر چنونچه وصیت کننده مرد قبل از اینکه وصی رد بکند یا بعد از اینکه وصی رد کرده است او مرد، لکن لم یبلغه، در هر دو حال رد بکنه بی اثر است. و کانت الوصیت لازمتن، عبارت که دارد للموسی یعنی به نفع او باشد، ولی علل وصی واجب هست که این کار را انجام بدهد. حالا ولو زهر من الوصی عجزون، این مستاجر که نیست تا ما بگیم اجاره بون اندازه صحیح است و بقیه باطله، که حالا معلومه کارایی ندارد، کارآمد ندارد و گستره این وصیت زیاد است، معلومه او نمیرسد. زم الیه مساعد، حالا یا از همون مال میگیرن یا از جای دیگه، بالاخره مساعد که بخواد معاون او باشه که لازم نیست که رایگان مخابره کنه. یه وقت از یه کار واجب کفایی است، خب اینجا رایگان هست، اما اینجا بر اون مساعدت واجب نیست که بعد یه آیه رو اجیر میگه که معاون او باشه اینا. ولی به این زهر منه خیانتون، اونگاه واجب علال حاکم عزله و یقیم مقامه امینن. یه وقت ذم امین است مادام عجز است، یه وقت خیانت است این ذم امین دیگه نیست. ذم امین مال جاییست که این شخص میتواند ولی قدرتش ضعیف شد، عجز است که فرق قبلیست. اما یه وقت نه، اصلا خائن است، وقتی خائن شد لازم است عزل بکند و بسی دیگر بیرد. و این زهر از همه این شخص وسیع خیانتی، وجب علی الحاکم عزل وسیع و یقیم و مقام وسیع امینن، چون خود وسیع باید امین باشد. کتاب وصیت با که فروعش فراوان است، محل ابتلاست، اما اختلاف کم است. سرش که روایات فراوان است، در بسیار این امور روایت است. خب روایت آمده، حدود و شواهد که کجا واجبه کجا واجب نیست. اگر خواستی رد بکنی باید قبل از مرگ او رد بکنی که او برسه رد واصل. و همچنین سایر وصال که تغییر وصیت، تغییر مصالح، تغییر مصابه، همه اینها رو روایات دارد و لذا حکم یک دست اختلافی در کار نیست. بماند بله این میتونه، اگه عبادی باشه مشکل دارد، اما در واجبات کفایی که غیر عبادی باشه میشه. اینجا هم این شخص ممکن قبول نکنه. اگر شخص باشه در تجهیز میت اجرتی بگیره، این از باب نه اجاره است. میگه من به این شخص قبول میکنم. اگر علامت رایگان درش بود که خب هیچ، اگه علامت رایگان نبود خب عمل مسلم محترمه دیگه. اگر قبول بکنه اجرت المسما داره، نکنه اجرت المثل داره، عمل مسلم بالاخره محترمه دیگه. مطلب بعدی آن است که همونطور که درباره امین آمده است که وعده ای که مال را استیدا کردن پیش کسی امانت گذاشتن، بر اساس ما علی المحسنین من سبیل او ضامن نیست مگر اینکه تفریط بکند. اگر در نگهداری تفریط نکرده است ضامن نیست، حالا یا سرقت رفته یا حوادثی پیش آمده. اگر او تفریط نکرده است ضامن نیست. اینجا هم وصی شرعاً ضامن نیست، اگر تلفی شده ما علی المحسنین من سبیل شامل حالش میشه. و الوصی امینون، خب لا یضمن ما یطلب الا ان مخالفته لشرط الوصیه او تفریط. یه وقت است که کلن موضوع رو عوض میکنند، یه وقت است که نقص و زیادهی در محدود انجام میدهد، یا کلن ای رو بر میدارد یه چیز دیگه میدارد، یه وقت است نه با حفظ امون کیفیت و کمیت جمل میکنند. در هر دو حال اگر چون چیزی تلف شده است او زامنه. یه وقت است که از این کار جایز است یا نه، اون حکم تکلیفی است. تبدیل جایز است یا نه، حکم تکلیفی است که من بدله و بعد ما سمعه و کذا. یه وقت این که آیا زامن هست یا نه حکم وضعی است. اگر تفریطی در کار انجام بشه بعدش زامن هست. والوصی و امین و لا یضمن، چیزی که تلف بکند زامن نیست الا ان مخالفته. حالا این لشرط الوصیه بکند یا نه شرط وصیت را مخالفت نکرده، همون کار را انجام میدهد ولی تفریطی کرده است. ولو کان للوصیه دین علی المیت جاز ان یستوفی مما فی یده من غیر اذن الحاکم اذا لم یکن له حجه. یا وقت است که خود وصی طلبکار است از موصی، چون امین است و اون مأمور است که دیونش تادیه بکند، میتواند حقش را بگیره. یه وقت است که حجت دارد، حجت خوب اقامه بکند، سندی دارد، مدرکی دارد. اگر نه، چون فرض این است که امین است، مالم دست اوست، میتواند حقش را بگیره. چون فرض کردیم امینه دیگه. اگر امانت او احراز شده است و خودش هم طلب داشت از این وصیت کننده، مالم در دست اوست، میتواند بگرد چند دیگر. پس ولو کان للوصیه دین علی المیت جاز ان یستوفی مما فی یده من غیر اذن حاکم اذا لم یکن له حجه. اگه حجت دارد باید به محکمه مراجعه کند، وگرنه هرج و مرج میشود. اونجا که حجت ندارد هیچ چاره ای نیست، میتواند بگیرد. اونجایی که حجت دارد برای پرهیز از هر جمعه باز قانون رعایت بشه. و قیل یجوز و مطلقا، اونجا هم که حجت دارد میتواند بدون اذن حاکم بگیرد، ولی خب این تازه اول دعواست. حالا این بعدم باید حجتش اعراق کنه، خب قبلا حجتش اعراق کنه دیگه. و فی شرائهی لنفسهی من نفسهی ترددون اشبه هل جباز. حالا ایشون مالش رو بنا شد بفروشه، خب میتونه خودش بخره دیگه. اگر متهم نباشه چون امین هست میتواند بخرد. خب اونجا که پول میده و میخره، خب دیگه مثل دیگران دیگه، اون دیگه محضور ندارد. ولی اونجایی که خودش طلب دارد میخواد بگیرد، اونجا اگر حجتی دارد محکم مراجعه کند، حجتی ندارد بله میتواند خودش بگیره. ثبوتاً بله، اما این خانون شکنی زمینه هر جمعه چاره میکنند. اصل این کار برای نظم مملکت دیگه، یعنی جای تهمت هست بعدم با در محکمه بره ثابت کنه که من حجت دارم. خب هم از اول میگه دیگه، برای اینکه مبادا کسی تهمت بزنه، مبادا کسی حریم شکنی بکنه، از هم اول بگه این سند منو برابر این دارم میگیرم. رعایت نظم همینه. بعضی چیزها عنوان ثانوی دارد، حفظ نظم باید بشه. نه تقاس این شرق خودشه دیگه، چون آخر اون نیست که بده، دیون دیگران نمیده، دل خودش هم میده. تقاس نداره اگه وصی نیست، بدون اجازه که نمیتونه بگیره که. تواس یعنی که اون عبا دارد از پرداخت. وصی منظره موسیس. حفظ نظم واجب است. دو تا حکم تکلیفیه، یکی اینکه میتونه دین خودش بگیره، یکی اینکه حفظ نظم واجب است. خود نظم میگوید که بهت تقاص بکنی. یه وقت است که هرج و مرج میشه، یه وقت به دستش رسیده، خود محکمه میگوید میتونی بگیری، خود دستگاه قضا میگه اگه طلب داشته باشی واقعا دسترسی نداری میتونی تقاص کنی. برای همینه باید بره محکم و سوگند با اون قسم حل بکنه. برای قرض اینه که خود محکمه میگوید که اگه دسترسی پیدا کردی هیچ محظوری ندارد میتوانه تقاصونی بگیری. این خود محکم میگوید. پس بنابراین این دیگه نظم است دیگه. دیگران که نمیدونن که چیه که این مالی به دست او رسیده و هم طلب دارد، کسی هم که خبر ندارد، این میتونه بگیره. خود محکم میگوید که تقاص جایزه. یه وقت هست که نه، فساد برش بارست، برای اونجا باید که حجت بیاره. حجتی داره قسم، انسان بی حجت نمیشه، یا بیانه دارد نشد سوگند. این تو نیست که محکمه لنگ باشه، پرونده لنگ باشه در محکمه قضایی. اگر یه وقت دیگه کسی شاهد داره شاهد نداره سوگند. این شخص باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد قاعده ید هست. اما وقتی که این شخص بیانه نداره، هیچ چاره نداره، به اون موقع پس سوگند. پس بنابراین هیچ وقت محکمه لنگ نیست، یا او سوگند یاد بکنه یا این سوگند یاد بکنه. فبود جاز ان یستوفی من مافیده من غیر اذن حاکم اذا لم یکن له حجه و غیر یجوز و مطلقا. چه حجت داشته باشه چه نداشته باشه، نه ولی اولا اینه که وقتی حجت داره محکمه راجع کنه. و فی شرائی لنفسه من نفسه تردد اشبه حجات. حالا مالش که او باید بفروشه، این برای خودش بخره دیگه، این چه مشکل داره؟ این که نمیخواد ارزونتر بخره، که این هر چی که دیگران میخرن او میخره، این دیگه محدود نداره که. منتها اشبه حجات اذا اخذ بالقیمت عادلان، اگر بگیره محضوری ندارد. الان ممکنه بعضی ها احتیاط بکنن و تردد بکنن در بعضی از فروض، مثل بخشای بعضی دارد که به فیاض تردد، برای اینکه اتقو الموازع توهم در مقام اثبات، چون ممکنه مورد تهمت قرار بگیره با شواهد بیاره. حالا این خطوط کلیش مشخص بود، اما اونجایی که خود وصی میتواند تغییر بدهد، قبلا فرمودن که وصی حق تغییر ندارد، اما حالا اونجایی که خود وصی میتواند تغییر بدهد، در قرآن کریم سوره مبارکه بقره جریان وصیت است که مطرح کرده است، جریان تغییر را مطرح بکند. سوره مبارکه بقره آیه 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین فمن بدله بعد ما سمعه. اگر حجت بر او تمام شد که وصیت کننده اینجور وصیت کرده است، فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. این که خب هم معروف است و هم روشن بود و امثال ذلک. اما اگر خود وصیت کننده بیراه رفته است، دین کسی رو نداد، دین یکی رو داد دیگه دری نداد، انسان مادامی که بدهکار است دین در ذمه است، همین که مرد تمام دیون از ذمه به عین منتقل میشه. وقتی به ذمه منتقل شد همه دیون در جا سهیمن. حالا اگر گفت که من فلان کس بدهکارم بدید، به طلبکارهای دیگه چیزی نمیخواد بده، اینجا خود وصیت کننده بیراه رفته است. در اینجا خود وصی میتواند عوض بکند، مسیر رو تغییر بدهد. فهونا امران، یکی این که اصل دین در ذمه است نه به عین، کسی بدهکاره بندیمش بود. مطلب دوم است که همین که مرد تمام دیون از ذمه به عین منتقل میشه. حالا نه این که به عین منتقل میشه به نحو شرکت باشه، عین مرهون است، لذا وراث میتوانند دین را از مال دیگه بدن و این را آزاد کنن، نه اینکه مثل زکات باشه یا مثل خمس باشه که حق به خود این تعلق بگیره. حق به این تعلق نمیگیره، ولی این درگیر بکنه، این میشه مرهونه. یعنی طلبگارا میتوانه بیان این بگیرن به عنوان ره. اصل دین در ذمه بود، حالا اون اصل دین محفوظ است، این که مال میت بود درگیر از مرهونه است، مثل خمس نیست که خود خمس به این تعلق بگیره، مثل زکات نیست که به خود این تعلق بگیره، بلکه دین محفوظ است، دین میت اونتا این مرهونه است. حالا اگر وصی میدونه که فلان شخص هم طلب داره، اما نمیخواد طلب او رو بده، طلب دیگران نمیخواد بده. در همون آیه کسی وصیت تبدیل بکند فی نما اسمه الذی، در آیه بعد دارد که اگر خود وصیت کننده بی راه رفته است، بر وصی واجب است که این راه را اصلاح کنه. در آیه 181 فرمود فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، که نمیشه وصیت نامه تغییر داد. اما فمن خاف من موسن جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اسم علیه. حالا دید که نه، خود این وصیت کننده بی راه رفته است. ان الله غفور رحیم. جنف در قبال حنف است. انسان وقتی که تو این جاده راه میره، تمام کوشش سعیش اینه که نه به طرف دست راست نه به طرف دست چپ بین نکنه، همین وسط راه رو بره. یه همچه کار رو بگن حنف، و همچه کسی که تمام تلاش و کوشش اینه که در وسط جاده بره میگن حنیف. دین حنیف یعنی دین وسط، نه مائل به چپ باشه نه مائل به راست باشه. جنف اینه که یا به طرف چپ گرایش داره یا به طرف، اینا که پاشون کجه به طرف راست کجه یا به طرف چپ کجه، میگن این جنفه. جنف در قبال حنفه. حنف یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که در حصه مرکزی راه بره. جنف اونه که مائل با جاده خاکی و حاشیه و ایناست. فرمود من خاف من موسن جنفن، میترسه که این هی به طرف جاده خاکی بره. درست وصیت نکرد، برای اینکه بعضی از دویان رو در نظر نگرفته، یا به بعضی از ورثه میخواد مثلا آسیب برسونه. اینها در یه همچه شرایطی که خود وصیت کننده داره بیراه میره، این وصی باید اصلاح کنه. فرمود به این که من خاف من موسن جنفن او اسمن، در همین تقسیم بیراه رفته یا یک کار خلافی داره میکنه، فاصلح بینهم بین وصیت کننده و وراث امثال ذلک فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. پس تغییر در دو تا حکم بود که مشخص شد. وسائل جلد 19 صفحه 306 روایت 10 مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد، این بود که عبدالرحمن طیاب از وجود مبارک امام صادق نقل می‌کند، حضرت فرمود که اذا مرض الرجل فاوصى بوصیت عتق یک او تصدق این دو فانه یرد ما اعتق و تصدق و یحدث فیها ما یشاء حتی یموت و کذلک اصل وصیه. فرمود اصل وصیه را میتونه تغییر بدهد یک، محدوده وصیت هم میتونه عوض بکند دو، چه درباره عتق رقبه چه درباره صدقه. روایت 11 که باز نقل شده است مرحوم شیخ طوسی از حسن ابن محبوب عن ابی ایوب از محمد مسلم میگوید من از وجود مبارک امام بهار سؤال کردم، ان رجل دبر مملوکن له ثم محتاج الی ثمنه، چون تدبیر به منزله وصیت. وقتی گفت انت هر دبر وفاتی، این به منزله وصیت، حالا بعد دیگه وضع مالش اجازه نداد دوباره میخواد بفروشه. حضرت فرمود مملوک و انشاء باعه و انشاء اعتقه و انشاء امسک و حتی یموت فعضا ما تسید فهو هر رو من سلسه. این معلوم شه که به حکم وصیت تعلق گرفتن. روایت بعدی که علی ابن امیر حمزه منتها مستحضرید که اون چرا که علی ابن حمزه بطاینی اعاذنا الله من شرور انفسنا قبل از وقف گفته و به اون عمل بکنن. تو خدا کتاب های فقهی و اینا نقل شده است که واقفیه کل کلاب الممتوره، سگ عادی که خب بارون بهش بخوره، از واقفیه تو تعبیرات فقهی که از روایات گرفته شده تعبیر به کلاب الممتوره میکنه. اون چیزی که بعد از وقف از اون شده شاید اعتبار نکنن، اما قبل از وقف رو معتبر میدونن. غالب این روایاتی که از علی بن ابی حمزه بتایی نیست مال قبل از وقف بشه. اونی که از ابی حمزه نقل شد اینه که المدبر و مملوک، این چون به منزله وصیت است، این دیگه الان که آزاد نشده که، الان مملوک دیگه. ولی مولاه ان یرج فی تدبیره ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء امهره، میتونه رو مهریه قرار بده، همکار میتونه بکنه، ملک اوست. این به منزله وصیت، مثل خود وصیت بده تغییر بده، هم تغییر بده، این چیزی انجام نشده که. وین ترکه او سیده او علی تدبیر فلم یهدث فیه شیعه تا یمود سیده او اون وقت فین المدبره هر رو ازا ماد سیده او و هو من السلس. این دو تا قید رو داره. اگر گفت انت هر رو دبر بفوتی این میشه مدبر، اما الان ملک محضه، همه تصرفاتی که در ملک جایزه در هم جایزه، اگر بمیارد تغییر ندهد این آزاد میشود از سلس، پس به منزله وصیت است. ان الله هو منزل رجل اوصى بوصيه ثم بدا له فغيرها قبل الوصيه. اگه تصریح به وصیت بهونه چطور؟ اینم همون حکم داره. پس حکم تدبیر حکم وصیته. فن هو ترکها ولم يغيرها تا يموت اخذ بها. اگر وصیت کرد هیچ تغییر نداد و مرد با برابر اون وصیت نامه عمل میشه. اینجا ما اگر صیغه تدبیر انشاء کرد گفت انت حر دبر وفاتی و هیچ تغییری هم نداد بعد مرد، این میشه آزاد از ثلث. البته روایت 14 هم که مرحوم شیخ طوسی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قال سألت عن المدبر اهو من الثلث؟ قال نه، برای که بخواد آزاد بشه از ثلث آزاد بشه دیگه، دیگه از ارث که آزاد نمیشه. ولی الموسی ان یرجع فی وصیته او صافی صحت او مرض. حالی که وقتی منجزات مریض است اون حکم جداگانه دارد. مرض که ابنازر مرض متصل موت نیست که چه در حال مرض چه در حال صحت وصیت بکند میتواند تغییر بدهد. وصیت امر لازمی نیست، نه اصلش لازم است حدوثاً، نه ابقایش لازم است بقاءاً، هم مستحب است و این عمل رو میتونه تغییر بدهد. حدوثاً واجب نیست مگر کسی که دین داشته باشد و حقوق در ذمه داشته باشد، اون حرف دیگه است. اگر کسی حقوق در ذمه ندارد وصیت برای واجب نیست، نه حدوثاً واجب است نه بقاءاً تغییرش حرابه. یا اصل کلیست نعم ولی الموسی ان یرجع فی وصیته اوسا. حالا چه در حال صحت وصیت بکند چه در حال مرض. البته منجزات مریض اون مرض متصل موت حکم دیگری دارد. والحمدلله العالمین.